تلویزیون داری میشنوی خبری رو، اونجا یه کمی در واقع ما میتونیم معتبرتر در واقع خبر رو به حساب بیاریم، یا حالا گزاره‌ای که داریم میبینیم،
یعنی
رو.
منبع خبر خودش میتونه یکی از شاخصهایی باشه برای اینکه من اعتماد بیشتری بکنم به خبر. ولی من خیلی خوشحالم که الان دستیارهای هوش مصنوعی هستن. من میتونم برم به دستیار هوش مصنوعی، به همین ChatGPT بگم که آیا دانشگاه جان هاپکینز تحقیقی راجع به انرژی سیارات داشته، آیا مقاله‌ای در طی یک سال اخیر منتشر شده، اون میره دیگه جستجو میکنه.
دقیقاً با زبان فارسی هم میتونید این کار رو بکنید و این یکی از روش‌هایی که حالا در جلوتر می‌خواستیم بهش اشاره بکنیم.
خب چه خوب.
این نکته‌ایه که ما میتونیم راحت با زبان فارسی بتونیم چک بکنیم، ببینیم که آیا اون دانشگاه فلان مقاله رو داده یا فلان نظر رو داده.
شما الان دارید یه دستیار هوش مصنوعی؟
من دو سه تا دارم.
دو سه تا. اسمشون چیه خانم ملی؟
یه زیگپ که فارسی هستش. یه دونه چت جی پی تیه که ازش خب هممون شاید،
یعنی اسم نذاشید روی، یعنی کاراکتری نداره، شخصیتی نداره؟
نه کاراکتراشو حالا اگه بذارید که نگم شاید.
آها اسم داره.
و جدیدن هم از دیپسیک استفاده میکنه.
اینا دیپسیکو تو برنامه استفاده نکردم ولی میگن خیلی جالبه.
چینیا در واقع تحول اساسی رو توی هوش مصنوعی ایجاد کردن
با قیمت پایین و ظاهرا کیفیت خیلی خوب.
دربارش صحبت کردیم در رادیو، اگر مایل بودید میتونید در راجع به دیپسیک در واقع جستجو بکنید و رادیوم دیپسیک رو جستجو بکنید. در پادگیرها میتونید به صورت پادکست بشنوید. با پوریا حداد گفتگو کردیم. برگردیم به آنچه که در واقع در خبرها میبینیم. ما همش منتظر یک انرژی هستیم که حالمون بهتر بشه، خوبتر بشه، و این اخبار اغلب مثلا اینکه آغاز یک عصر طلایی رو داره خبر میده و بشارت میده، داره به نوعی داره یه جور امید به من میده. چه اشکالی داره خانم ملی؟
هیچ اشکالی نداره. اون امید ما میتونیم از راههای مختلف به دست بیاریم و نکته اصلی هم همینجاست که حتما ما میتونیم با شکل‌های مختلفی برای خودمون امید و خلق بکنیم. ولی مسئله اینه که اگر منتظریم که یه عصر طلایی آغاز بشه که حالا همراستایی سیارات باعثش بوده و بعد اونها در واقع یه نور ویژه‌ای رو به زندگی ما بتابونن یا انرژی خیلی خاصی از یه جای بیرون از زمین به ما در واقع منتقل بشه، این اتفاق نمیفته. و ما اگر میخوایم در واقع اقدامی انجام بدیم، احتمالا اگر بخوایم فقط به این موارد اعتماد بکنیم، یک بدگمانی نسبت به علم پیدا میکنیم. چرا؟ چون احتمالا عصر طلایی برای ما یک مفهومی پیدا میکنه، ولی میریم زندگیش میکنیم، میبینیم که قرار نیست الزاما هم خیلی عصر طلایی خاصی باشه و ممکنه که حالا بدبیاری ها و اتفاقات و ناگواری هایی برامون رخ بده که احتمالا میخوایم ببینیمش در واقع از سمت اینکه خب شاید یک نیروی، یک انرژی از مثلا سیاره مریخ به زندگی من وارد شده و عملا اون در واقع خودآگاهی و اون نقشی که تو زندگی خودمون رو داریم رو انگار داریم میذاریمش کنار و داریم سعی میکنیم که از عوامل دیگه بیرون از خودمون کمک بگیریم.
خود عجیب نیست؟ ما دیگه در دوران مهمی از تاریخ بشر زندگی داریم میکنیم که هوش مصنوعی به میدان اومده. این خیلی زشته که من در مقابل هوش مصنوعی به من بگه که این داداش این فیک نیوزه. یعنی دیگه من دیگه به عنوان انسان هوشمند قرن 21 باید بتونم تردید داشته باشم، یعنی باور نکنم راحت و برم تحقیق بکنم، یه خورده وقتم بذارم برای اون محتوایی که دارم میخونم. حالا میتونم بخونم رد شم ازش برم، ولی خیلی وقتا ما میریم سر کارمون راجع به همین موضوع صحبت میکنیم با دیگران. حالا اونجا گفته مثلا تمدن‌های در گذشته پیش بینی کردن، ممکنه حتی یک کلاغ چهل کلاغ هم بکنیم بگیم اصلا مایاها پیش بینی کرده بودن، یعنی خودمون هم یه چیزی میذاریم روش دیگه برای اینکه نشون بدیم که خیلی خبر مستحکمی هستش اینها. این یه خبر در بین مجموعه خبرهایی که ما در طی روز دریافت میکنیم. من خیلی دوست دارم بدونم که اصل ماجرا چیه؟ اصلا آیا سیارات در وضعیت و موقعیت خاصی قرار گرفتن یا خواهند گرفت که این یک موقعیت استثنائیه؟ این موضوعی که در ادامه گفتگوی امروز در پرونده ویژه با خانم مریم ملی ادامه خواهیم داد.
اما قبلش بریم سراغ بخش کتابیام همراه با مروه کاظم‌زاده و معرفی کتاب جدید دیگه.
اگر قبل از همه خودتون برای خودتون ارزش قائل نباشید، هیچ کسی هم نمیتونه ارزشتون رو به عنوان یک فرد ببینه. مراقبت از خودتون زمانی که از روی عدم وابستگی باشه، همون چیزیه که نشون میده برای خودتون ارزش قائلید. حالا به هر دلیلی، درست یا غلط، مرز باریکی بین مراقبت از خودتون و دیگران وجود داره. اگر این کارها رو به منظور خوشامد دیگران انجام بدید، بازنده اید. شما باید از خودتون به این دلیل مراقبت کنید که واقعاً میخواین فردی سالم، باهوش و سلامت باشید. یعنی به خاطر سالم و باهوش و خوش‌تیپ بودنی که باعث میشه بیشتر به عزت نفستون اهمیت بدید تا دیدگاه دیگران نسبت به شما. این گونه به این موضوع نگاه کنید که تا وقتی که خودتون رو دوست نداشته باشید، مردم هم برای شما ارزش قائل نیستن. مراقبت از سلامت جسمی و ذهنی بزرگترین قدمیه که میتونید به سمت بهبودی زندگی خودتون بردارید. این کار بزرگترین و پایدارترین تأثیر رو در تمام جوانب زندگیتون از جمله قرارهای عاطفیتون داره. خوردن غذای سالم و ورزش مداوم علاوه بر بهبود وضع ظاهرتون، روز به روز برای سلامتی و حال خوبتون هم مفیده. وقتی حالتون بهتر بشه و انرژی بیشتری داشته باشید، خودتون میتونید با دیگران رابطه بهتری هم داشته باشید. اما این همه داستان نیست. این موضوعات رو گفتم برای اینکه برم به سراغ یک جمله. عشق کافی نیست. اگر عشق برای داشتن یک رابطه موفق کافی نیست، پس چه چیزی میتونه یک رابطه خوب رو شکل بده؟ این سوال خوبی برای شروعه. بهتره که نگاهی به روابط موفق آدم‌ها بندازید تا در یک نگاه متوجه بشید اون چیزی که باعث دوام و کیفیت اونها شده تنها عشق نیست. هرچند عشق عامل مهمیه، اما در کنار اون اعتماد کردن مهمتره و از همه اینها مهمتر شخصیت و عزت نفس شماست. شما میتونید عاشق بشید، اما اگر به ابعاد دیگه زندگیتون توجه نکنید، عشق هم مثل یک هیجان زودگذر از کنار شما عبور میکنه. امروز به سراغ کتابی رفتم به نام عشق کافی نیست، به نویسندگی مارک منسن. این کتاب به شما میگه که عواملی مثل خودآگاهی، پیشرفت در کار، داشتن معیارهای درست برای سنجش زندگی خودتون و موضوعات دیگه بسیار مهم هستند، ولی نباید از اونها غافل شد. شما ممکنه در جوانی یا پیری عاشق بشید یا عشق رو به شکل‌های مختلف و به شیوه‌های درست یا نادرست تجربه کنید. عشق زیباست، ضروریه، اما کافی نیست. شما نباید از خودتون غافل بشید و قدرت شخصیتتون رو فراموش کنید. نباید اجازه بدید که عشق نابودتون کنه و ارزشاتون رو از بین ببره. اگر خودتون رو قربانی کنید، اون وقت حتی نمیتونید روی خوش عشق رو هم ببینید. ممنون که با من مروا کاظم‌زاده تا پایین این کتابیوم همراه بودید. اینجا رادیو مه، صبحتون بخیر.
صبح بخیر خانم و آقایان، برنامه رادیوم رو میشنوید از رادیو جوان موج اف ام ردیف 88 مگاهرتز. کتابیوم رو با هم شنیدیم و بخش دوم پرونده ویژه رو از سر میگیریم، همراه با خانم مریم ملی، روزنامه‌نگار علم و نجوم خوانده یا ستاره شناس بهتره بگیم. در بخش قبلی از داستان همخطی سیارات، آنچه این روزها در رسانه ها دربارش صحبت میشه و با واژه یا عبارات پرتمطراق انرژی خارق العاده و تاثیر شگرف روی زندگی افراد ازش یاد میشه، عصر طلایی، آغاز عصر طلایی، که خب نقد کردیم، گفتیم که جمله این جور گزاره ها رو در واقع چجوری باید بهش توجه بکنیم و رد کردیم. اما رسیدیم به این که در آسمان واقعا چه خبره خانم مهدی، و آیا واقعا سیارات الان در این شبها موقعیت و چینش خاصی دارن در آسمان؟
نکته ای که هستش اینه که ما خرداد ماه، اوایل تابستان، همین امسال هم دقیقا همین ماجرا رو داشتیم. یعنی در واقع سیارات در یک سمت در واقع مدارشون قرار گرفته بودن نسبت به خورشید و ما میتونستیم به عنوان ناظر زمینی چند تاشون رو ببینیم توی آسمون، حالا یا غروب یه سمتی، بعد یه تایم بعدش هم، یه مدت بعدش هم در واقع توی آسمان نزدیک به زمان طلوع خورشید میتونستیم در واقع اونها رو ببینیم. الان نکته ای که هستش اینه که اون موقع مثلا 3 تا سیاره میتونستیم ببینیم یا 2 تا سیاره میتونستیم ببینیم، الان تقریبا میتونیم 4 تا سیاره رو اگر زمان خوبی به آسمون نگاه بکنیم، حدود بعد از غروب خورشید، میتونیم در غرب آسمان در جایی که خورشید غروب کرده در واقع زهره و زحل رو ببینیم. حالا زحل هر چقدر در واقع به سمت انتهای بهمن پیش میریم زودتر غروب میکنه و خب کم نورتر میشه و دیگه نمیبینیمش، ولی در واقع وقتی هم در مورد نور سیارات داریم صحبت میکنیم، من اینو بگم که یادآوری کنیم میبینیم که سیارات از خودشون نوری ندارن، دارن نور خورشید رو بازتاب میکنن و اون نور به چشم ما که ناظر زمینی هستیم میرسه. زحل و زهره رو بس ما در نهایت میتونیم در واقع افق غربی ببینیم تا پایان بهمن ما اوایل اسفند.
خیلی ارتفاع زیادی هم الان داره سیاره زهره، تقریبا ساعت‌های زیادی
تو آسمون هستش
از بعد از غروب خورشید،
و چون جرم خیلی پرنوریه، تقریبا بعد از ماه پرنورترین جرم آسمان هستش، راحت همه میتونن با چشم خودشون ببینن، یعنی با چشم غیر مسلح قابل مشاهده هستش. و ماه رو هم که پیدا بکنن در نزدیکی ماه، در واقع میتونن مریخ و مشتری رو ببینن که مریخ تقریبا یک شبیه یک ستاره قرمز رنگی دیده میشه. قرمز که میگیم دقیقاً انتظار رنگ قرمز رو نداشته باشن شنونده ها، یه رنگ مایل به قرمز، در واقع
نارنجی.
آره، نارنجی مایل به قرمز در واقع. و سیاره مریخ و سیاره مشتری رو هم میتونن به رنگ کرم رنگ یا سفید رنگ، یعنی مایل
اونم
به
پرنوره دیگه،
و خیلی پرنوره. بعد از اون ستاره پرنوری که میبینن توی آسمون در بعد از غروب خورشید که زهره هستش، یه ستاره پرنور دیگه اگه پیدا بکنن، اون در واقع مشتری هستش که حوالی ماه دیده میشه باشن.
یعنی ماه در حوالی سیارات به
عبارتی، ماه در نزدیکی سیاره مریخ در واقع و مشتری هستش. اگر صورت‌های فلکی رو بتونن از توی اپلیکیشن‌های نجومی در واقع ببینن و اسمشو پیدا بکنن، در واقع بله از برنامه‌ها بتونن ببینن، میتونن در واقع مریخ رو فکر می‌کنم تو صورت فلکی جوزا ببینن و مشتری رو توی صورت فلکی سور ببینن.
خب اتفاقا مسئله سر اینه که من ممکنه که وقتی میگیم صورت فلکی سور، مریخ رو با ستاره دبران اشتباه بگیرم، چیکار باید بکنم که چون مشتری هم داخل صورت فلکی سور دیده میشه، ما البته بگیم که ستاره ها خیلی دوردست‌تر از در واقع سیارات هم قرار گرفتن، ما شکل ظاهری اونها رو
در زمین اونها رو در واقع داریم.
بله، چطوری اشتباه نگیریم اینا رو؟ مریخ و دبران خیلی شبیه هم دیده میشن.
ما میتونیم با کمک همون برنامه‌های نجومی که گفتم، حالا ما قبلا هم استلاریوم و در واقع استلاریوم فکر کنم بهترینش باشه، حالا الان بخوایم معرفیش بکنیم، افراد میتونن اونو نصبش بکنن و با استفاده از اون به سمت آسمون میگیرن گوشی رو و میتونن شناسایی بکنن که کدوم ستاره در واقع پرنورتر هستش و کدوم ستاره کم نورتره، و از روی جاش و نسبت به ماه که خب یه جرمیه که راحت میتونن توی آسمون پیداش بکنن، اونا رو در واقع تشخیص بدن. این روش روشیه که معمولا جواب میده.
یه نکته جالبی وجود داره، وقتی که شبا موقع غروب آسمون نگاه میکنیم، خورشید جایی که غروب میکنه یه خورده میایم بالاترش، مثلا همین سیاره زهره رو میبینید، یه خورده قبلش در واقع سیاره زحل هستش، یه خورده میایم دوباره بالاتر سیاره مشتری رو میبینید و مریخ و اینها رو، انگار اگه یه خط فرضی بکشیم انگار روی یک منحنی قرار گرفتن، انگار روی یک مسیری هستن. این چیه؟
اون خط همون دایره البروج هستش که بهش اشاره کردیم ابتدای گفتگومون. در واقع گفتیم که سیارات روی مدارهایی دارن به دور خورشید میچرخن که به نظر میرسه یک صفحه فرضی اینا رو در بر گرفته، یعنی همشون دارن در یک صفحه فرضی به دور خورشید میچرخن، با اینکه مدار این سیارات کمی در واقع انحراف داره از اون صفحه فرضی، ولی ما میتونیم به صورت کلی سیارات رو توی آسمون در یک خط انگار در واقع مستقیم پیدا بکنیم. خط مستقیم هم که در موردش صحبت میکنیم، شما بر کره آسمان اون خط مستقیم رو باید در واقع
تجسمش
بکنید، اونجوری نیستش که یه خط صاف رو بخواید دنبال بکنید. در کره آسمان که بالای سرمون میبینیم، یک خطی رو در واقع میبینیم که اگر مثلا حدود یکی از سیارات مثل زهره که گفتیم پرنورترین جرم آسمان بعد از غروب خورشید هستش، راحت پیداش بکنیم، بعدش میتونیم تو همون محدوده در واقع بریم به سمت ماه برسیم و تو همون راستا بقیه سیارات رو با کمک همون برنامه‌ها پیدا بکنیم. در واقع میگیم اینا اون چیزی هستش که از دید ناظر زمینی
از دید ناظر زمینی ما هلوهوش یکی دو دقیقه زمان داریم. من میخوام برگردم به همون اصل خبر که تو شبکه‌های اجتماعی میدیدیم که همراستا قرار گرفتن سیارات یک انرژی خارق‌العاده‌ای رو داره به زمین وارد میکنه و یک عصر طلایی قراره که شروع بشه. این چیزیه که در این خبرها کم و بیش داریم میبینیم، خبرهایی که در سوشال مدیا یا شبکه‌های اجتماعی میبینیم، در رسانه های معتبر خیلی رد پاش رو بهش بر نمیخوریم. برای اینکه در واقع آگاه باشیم که با چه خبرهایی روبرو هستیم، آیا چیزهایی هستش که بتونه به ما به عنوان ابزار کمک بکنه؟ دیدم چند تا کتاب دم دستتونه.
بله بله، غیر از کتابها که الان من سری بهشون اشاره میکنم، فقط یه دور دیگه با هم مرور کنیم، منبع خبرها رو چک کنیم، تاریخ منبع رو چک بکنیم. یه وقتی ما خبری رو میبینیم مال یه سال گذشته است، ولی در واقع داره دوباره دست به دست میشه و به نظر میرسه اتفاق جدی هستش. شبکه‌های اجتماعی وقتی خبری رو توش می‌بینیم یا دیتایی رو توش، در واقع داده‌ای رو توش می‌بینیم، حتماً به بقیه پست‌های اون صفحه هم مراجعه بکنیم، یا اگر کانال به بقیه اطلاعات داخل کانال هم مراجعه بکنیم ببینیم که از چه جنسی هستن. خیلی وقتا یک خبر به نظر میرسه که علمی، اما بقیه اون صفحه رو، اون کانال رو که بررسی می‌کنیم می‌بینی که کاملاً اطلاعات به نظر میرسه شبیه سرگرمیه و توش اتفاقات عجیب و غریب یا حتی دیتاهای دروغ
در واقع اینا برای لایک دیگه. این خبرها رو ما میذاریم که متنوع میذاریم، از همه چی، از همه جا میذاریم که به نوعی صفحمون بازدید بیشتری داشته باشه.
آره دقیقاً. نکته بعدی اون هستش که ما بتونیم در واقع در مورد جستجوی اینترنتی بکنیم یا از همون دستیارهای هوشمند در واقع استفاده بکنیم که چک بکنیم ببینیم که آیا اون چیزی که گفته شده درست هست، واقعاً در یک منبع این قید شده یا نه، یا اگر در واقع تحقیقی اون تحقیق واقعاً وجود داره یا نه، اسم دانشمندا، اسم نویسنده خبر رو چک بکنیم که واقعاً وجود دارن یا نه. و غیر از اون دو تا در واقع کتاب من میتونم معرفی بکنم که یکیش در واقع دو جلد یک موضوع هستش، تفکر نقادانه و خلاقانه که ریچارد پول و لیندا الدر نوشتنش، و معیارهای قابلیت در تفکر نقادانه. دو تا کتاب هستش که نشر نو اینا رو در واقع منتشر کرده که حالا مدل‌های دیگه‌ای از تفکر نقادانه هم این انتشارات منتشر کرده، ولی به نظر میرسه که شاید این دو تا کتاب بتونه خیلی به ما کمک بکنه در اینکه مغالطه‌ها و اون خطاهایی که توی متن‌ها پیدا می‌کنیم رو تشخیص بدیم. خیلی ما به این ابزار در واقع دسترسی نداشتیم معمولاً، یعنی توی کتاب‌های درسیمون، توی اطلاعاتی که در دانشگاه فرا گرفتیم، نتونستیم ما یه ابزاری رو در واقع در دستمون داشته باشیم، در مغزمون بهش آگاهانه فکر بکنیم که وقتی قرار یه جمله رو بخونیم از کدوم یکی از اون گزاره‌های توی اون جمله میشه تشخیص داد که اون اطلاعات درست هستش یا نه. خیلی به نظر معیارهای خوبی رو معرفی میکنه این دوتا کتاب. یه کتاب دیگه هم پرسیدن مهمتر از پاسخ دادن است هستش که نشر هرمس انتشارش داده، و نکته جالبش اینه که این کتاب داره به ما کمک میکنه که یاد بده چجوری بپرسیم، در مورد چی بپرسیم، کی بپرسیم، و پرسشی که داریم چرا مهمتر از اون پاسخیه که در واقع پیدا میکنیم. اول گفتگو شما داشتید در مورد این صحبت میکردید که اون در واقع مایهی که مغز درش قرار داره اسمش چیه، چه کار کردی داره. این سوالهای پی در پی که پرسیدید داشت از شما رو در واقع از یه چیزی حفظ میکرد، از اینکه بخواید یک جوابی بدید و ازش رد بشید و احتمالاً به اون جواب باور پیدا کنید و براتون خیلی معتبر و دقیق به نظر برسه. انگار این پرسش‌های پی در پی و دقیق داره شما رو سوق میده به این که بدونید که یه چیزایی هستش که نمیدونید، و احتمالاً به این سمت میرید که هر چیزی رو هم نپذیرید و در موردش بیشتر بخونید یا از متخصص بپرسید. بنابراین این به ما کمک میکنه دیتاهایی که توی شبکه‌های اجتماعی میبینیم بیشتر از حالا خبرها بدونیم که چه جوری باهاش برخورد کنیم.
خیلی متشکرم. کتابی که گفتید که راجع به سوال کردن اسمش چی بود؟
پرسیدن مهمتر از پاسخ دادن است.
اجازه بدید با همین جمله به پایان ببریم. پرسیدن مهمتر از پاسخ دادن است. من سیاوش صفاریان‌پور هستم، به اتفاق احسان مهرجو، مریم ملی و خانم سلماز ادیبی برای شما بهترین ها رو آرزو میکنیم. روز و روزگار بر شما خوش.
خانه مهربان، خانم ها، آقایان، سلام. سلام عرض میکنم خدمت همه دانش آموزان گرامی. شما اگر میخوای بهترین باشی نباید مثل یه آدم معمولی و ساده به قضیه کنکور نگاه بکنی. کسی که یه هدف معمولی یا کوچیک داره قطعاً به هدف بزرگ دست پیدا نمیکنه. برای شرکت در کنکور شما باید یک انگیزه و یک هدف بسیار قوی داشته باشی، مثل رتبه برتر شدن. اینه که باعث میشه که شما حداقل تا نیمه ی راه یا وسط راهو درستی بکنی. بریم سراغ مهمان گرامی این برنامه، جناب آقای علیرضا کیادربندسری. 14 سال سابقه مشاوره در زمینه کنکور دارن. ایشون خودشون فارغ التحصیل از دانشگاه امیرکبیرن و مدرک مشاوره از وزارت علوم دریافت کردن و مشاور بیش از 100 رتبه تک رقمی و زیر 1000 کنکور هستن. جناب آقای علیرضا کیادربندسری سلام، درود بر شما، خیلی خوش آمدید.
منم خدای مهربان، من هم خدمت شما سلام عرض میکنم خانم حسینی عزیز. سلام میکنم به اولیای گرامی، سلام میکنم به کنکوری های 1404، بچهای 10 و 11. امیدوارم که هر جا که هستین حالتون عالی باشه، این برنامه هم کمک بکنه که اوضاع درسیتون هم عالی تر بشه.
بسیار عالی. بریم سراغ روال همیشگی این برنامه که پاسخ دادن به سوال‌ها و دغدغه های شما دانش آموز گرامیه. گفتن که من کنکوری امسال هستم، تا بهمن خوب درس خوندم ولی این چند روزه زیاد نتونستم درست درس بخونم، انگار کششم کم شده، باید چیکار بکنم؟ آقا بگین چیکار کنم کشششون بیشتر بشه.
بله ببینید بچه‌ها، طبیعیه که در شروع نیم سال دوم به سبب نزدیک شدن به کنکور شما یه مقدار سوالتون تو هم باشه با استرس، نگرانی، ترس. خب مجموعه این اتفاقات باعث میشه ما در یک حلقه یا یک لوپی قرار بگیریم که به سبب استرس درس نمیخونیم، چون درس نمیخونیم استرس میگیریم. و خب به حال میترسیم از اینکه نتایج زحماتمون اونجوری که باید شاید نشه. ولی حرف من اینه، ببین 14 سال من این کارو دارم انجام میدم. بچه‌ها شما اگر خوب درس خونده باشین تا لحظه آخر با درس خوندنتون ادامه بدید، حتما بازی رو میبرید. و ما با توجه به این سابقه ای که وجود داره اومدیم برای شما یه طرح در نظر گرفتیم، طرح نژاد، که همراه شما باشیم در نیم سال دوم، که شما رو از صفر به جمع‌بندی برسونیم تو هر سطحی که هستید، شما رو برسونیم به جایی که وقتی سر جلسه کنکور حاضر میشید هر چی که بلدید بهترین استفاده رو بتونید ازش ببرید، در امتحانات نهاییتون بتونید بهترین عملکرد رو داشته باشید، نمره عالی بگیرید و خیالتون راحت باشه از اینکه کنکور یه سری رفتارهای مشخصی داره که اگر ما اونها رو انجام بدیم خیلی بعیده که نتیجه نگیریم. بچه‌ها شما اگر به اندازه کافی درس بخونید، تراتست کافی رو بزنید، نمونه سوال خوب حل بکنید، کنکورهای سال قبل رو براش مسلط باشید، امتحانات نهایی سال قبل رو براش مسلط باشید، اون ریزکاری‌هایی که باید رو بهش توجه بکنید، 20 گرفتنتون تو نهایی‌ها و درصدهای خوبتون در کنکور یه چیز حتمیه. اصلا چیز بعید عجیب و نگران کننده ای نیست. شاید مثالش هم کنکور 1403 و بیش از 35 تا رتبه زیر 1000 که مجموعه داشت، حالا کلی رتبه زیر 2000 و زیر 3000 که همه اونها هم این کارو کردن. پس حرف من اینه، اگر که دوست دارید نیم سال دوم خوبی داشته باشید، یا خدا نکنه نیم سال دوم تو از دست ندید اصلا، کنکورتون خراب نشه، امتحان نهاییتون خراب نشه، حتما برنامه پیام بدید، اجازه بدید که مشاور مجموعه در کنار شما باشن، شما راهنمایی بکنن که یک اتفاق خوب در نهایت با این تلاشایی که دارید انجام میدید بتونید به دست بیارید.
ان شاء الله. توضیحات کامل رو جناب آقای کیادربندسری گفتن، فقط مونده پل ارتباطی ما با شما، عدد 2 ارسالش به شماره پیامک 1000 50 71 میتونه یک ارتباط با مشاور تخصصی رو برای شما رقم بزنه و هر آنچه که سوال و دغدغه در ذهن شماست رو برطرف بکنه.
انگیزه واسه مبتدی هاست، حرفه‌ای ها بلند میشن و کارشون رو شروع میکنن. اینجا اول شو.
متشکرم که ما رو میشنوین در اول شوی شبکه رادیویی جوان. ببینین اگر میخواید موفق بشید، باید بهترین و اصولی ترین برنامه‌ریزی و مشاوره رو دریافت بکنید و آموزش ببینید. ما اینجا هستیم در برنامه اول شوی رادیو جوان که این نکات رو به شما آموزش بدین. آقای کیادربندسری بریم سراغ سوال دوم.
بله.
گفتن حتما. که من از بهمن شروع کردم و هر هفته دارم ساعت مطالعه‌ام رو افزایش میدم، ولی خب هیچ آزمونی نیست از خودم بگیرم تا خودم رو بسنجم و از طرف دیگه احساس میکنم که نمیتونم تعادل رو بین درسام برقرار بکنم، باید چیکار کنم؟
ببینید منظورشون از تعادل اینه که بعضی موقع بچه‌هاشون برای خودشون برنامه‌ریزی میکنن، یا میبینیم مثلا من در هفته گذشته مثال 15 ساعت زیست خوندم 5 ساعت ریاضی.
بله.
حالا درسته که اهمیتشون متفاوته و قرار نیست اصلا تعداد ساعت مطالعهشون با توجه به ضعف و قوت دانش آموز یکی باشه، ولی اینکه درس رو خیلی بخونیم درس رو خیلی کم، خب این بعد از طرف دیگه میگه آزمون. خب آزمون‌های کشوری بودجه بندی مشخصی دارن. مثلا در این آزمونی که الان قراره برگزار بشه، آقا شیمی شما میشه فصل 3 سال 12، ولی منی که تازه شروع کردم فصل 1 هم چه آزمونی رو بدم؟ منظورشون اینها بود یا اشکالاتی که بر کارشون هست. ببینید بچه‌ها، همونطور که تو بخش قبلی هم گفتم، ما در طرح نژاد یکی از خدماتی که براتون در نظر گرفتیم آزمون‌های شخصی سازی شده است، که دانش آموز من اگر هر فصلی رو خوند همون رو آزمون بده، همون بودجه بندی که در دو هفته گذشته خونده متناسب با شرایط خودش بیاد از همون آزمون بده که خیالش راحت بشه. حالا این آزمون هم به صورت تشریحیه که خیالش از بابت امتحان نهاییش راحت بشه، هم به صورت تستیه که کنکورش رو بتونه بررسی بکنه. در ارتباط با بعد تعادل هم واقعیتش اینه که با توجه که شما توی سن و سالی قرار داره که خیلی احساسی تصمیم میگیرید، این شد برای اکثر شما مثلا درست نشه هر کاری هم که بکنید. یعنی چی؟ یعنی من دانشجو میام برنامه‌ریزی بکنم، اون درسی که معلمش تاخیرتره بیشتر دوست دارم، یا احساس میکنم ضریبش بیشتره، یا ضعف و قوتم رو به اشتباه شناختم، فکر میکنم بیشتر در ضعف دارم و خیلی میخونم، یه درس دیگه رو اصلا نمیخونم. و ما این رو در کنکور میبینیم و دیدیم که یک میانگین مثلا 55% خیلی تراز بهتری میده، رتبه بهتری میده، تا زمانی که دانش آموزی درس رو مثلا 80 بزنه درس رو 20. پس بنابراین اگر میخواید این اتفاقا نیفته، یک برنامه درست داشته باشین، برنامه‌ای که شما رو به یک جای خوب برسونه و از سمت دیگه نتایج این تلاشایی که دارید میکنید قشنگ باشه، خوب باشه، خراب نشه در انتها، حتما تو این چند ماه آخر، اصلا تایم زیادی نمونده، تو این چند ماه آخر ما با یک مشاور حرفه‌ای جلو بریم که مسیر کنکور رو بشناسه، همراهی درستی از ما داشته باشه، ضعف و قوت ما رو در نظر بگیره، سختی و آسونی مباحث، ارزش گذاری مباحث رو بدونه و یک برنامه حرفه‌ای در اختیار ما قرار بده که ما در تری نجات همه اینها رو برای شما آماده کردیم بچه‌ها، که واقعا نجات پیدا بکنید از اینکه درس بخونید ولی نتیجه نگیرید، تلاشتون به یک جای خوبی برسه. مثل خانم مهندسه قاسمی که از نیم سال دوم شروع کردن، شاید واقعا در ابتدا خودشون اونقدر شرط خوبی رو در خودشون نمیدیدن، اما در انتها رتبه زیر 1000 کنکور رسیدن به دانشگاه برتر شهر تهران و اینو برای شما هم ممکنه.
بسیار عالی، این برای شما هم ممکنه. این پیام اول شروع شبکه رادیویی جوانه که هر طور درس خوندید و اگر که احساس میکنید که از دیگران عقب افتادید، این امکان برای شما هست که جبران بکنید. اگر از مشاورین ما کمک بخواید و اونها به شما مطمئن باشید که بهترین راه و اصولی ترین برنامه ریزی رو یاد خواهند داد. برای ارتباط با ما فقط کافیه که عدد 2 رو ارسال بفرمایید به شماره 1050 71. درست گفتم آقا؟
بله. اولیا گرامی که سوال یا دغدغه‌ای دارن، دانش آموزای خوب کشورم، میتونن عدد 2 رو ارسال بکنن به سامانه برنامه 1050 71. تا 24 ساعت آینده ما از دفتر مجموعه با اونها تماس میگیریم، پاسخگوی سوالات و دغدغه هاشون هستیم.
تخصصی ترین برنامه کنکور
اول
شنبه تا چهارشنبه از شبکه رادیویی جوان.
بسیار عالی، اما بریم سراغ آخرین سوال که قراره در اول شوی شبکه رادیویی جوان بهش پاسخ بدیم. گفتن که تأثیر 20% معدل 11 چقدر میتونه رتبه ما رو جابجا بکنه؟ منظورم اینه که اگر خوب نشه چقدر شانسمون کم میشه؟
اگر در نظر بگیریم خب چقدر میتونه شانس دانش آموز رو کم بکنه، و حال تاثیر زیادی داره. 20% اصلا عدد کمی نیست و به حال میتونه اثرگذار باشه. اما بچه‌ها، زمانی که باقی مونده شما میتونید درست ازش استفاده بکنید، 20 بگیرید تو اکثر درستون، حداقل درسای پرضریبتون، ادبیات، دینی، شیمی و زیست مثلا برای بچهای تجربی، 60% این 20% رو تشکیل میده. شما همین 4 تا رو 20 بگیری، تقریبا 60% این اثر رو تونستی به دست بیاری، بقیه‌اش رو هم حتما میتونی. چرا انقدر ناامیدانه به قضیه نگاه میکنید؟ من این قول رو میدم که هر دانش آموز دهم و یازدهمی از الان برای امتحانات نهایی برنامه‌ریزی داشته باشه، درست بخونه، درست پیش بره، معدل زیر 19 اونیم نخواهد اومد با هر سطح درسی که داره. پس بنابراین از این فرصت استفاده بکنید، ما هم کنارتون هستیم، ان شاءالله دست به دست هم بتونیم یک معدل عالی بسازیم، خیال اون بابت نمراتون راحت باشه، با دل قرص وارد سال بعدی بشیم.
بسیار عالی، پس تأثیر معدل رو در شرایط کنکور دست کم نگیرید. اگر در این زمینه هم دغدغه و مشکل دارید، حتما خودتون یا والدین گرامی با ما در ارتباط باشید و میتونید عدد 2 رو ارسال بفرمایید به شماره 1050 71. مطمئن باشین که در کمترین زمان ممکن مشاورین مجموعه با شما در ارتباط هستن و پاسخگوی مشکلات شما. بهترین ها رو برای همه شما آرزومندم. وقتتون بخیر و خدا نگهدار.
اول شو، برنامه متفاوت از شبکه رادیویی جوان. هم ردیف 88. اول شو.
ماشین لباسشوی تو راه میره؟
آره راه میره.
با دست میشستیم سنگین تر بود.
از شهر لوازم خانگی نخریدی؟ نه
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شهر لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت دارم، تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف برای تمامی کالاها، یک تخفیف حسابی بعد از میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
بابا من یه شیرنارگیل بردارم.
منم شیرنش میخوام بابا.
بابا میشه اینم بردارم؟
باشه، هر چی دوست دارید بردارید بچه، فقط نگاه کنید پگاه باشه ها.
به به، شما هم انتخابتون پگاهه؟
من همیشه انتخابمون پگاهه.
نوش جونتون.
70 سال با پگاه، نوش جان ایران.
میخوای پولت تلاشه؟ کم یا زیاد فرق نکنه، برات سرمایه باشه؟ فقط کاریزما جاشه، هر جور سرمایه گذاری که باشه.